همیهنان گرامی، در این بخش از برنامه با آقای داریوش همایون گفتگو میکنیم. به یاد دارید که در هفته های گذشته در برنامه بسوی ایران یک شنبه دو بار با ایشان در باب کتابشان 100 سال کشاکش با تجدد گفتگو کردیم و این بار سومین و آخرین باری است که در باب این اثر با آقای همایون سخن میگوییم. این اثر در 450 صفحه منتشر شده و در برگیرنده بسیاری از مسائل و مفاهیم و نکات سیاسی است. آقای داریوش همایون عزیز، درود بر شما.
درود بر شما، حال شما چطوره؟
ممنونم آقای همایون. آقای همایون، در این کتاب 100 سال کشاکش با تجدد، اولا بفرمایید این کتاب رو در کتاب فروشی های ایرانی خبر دارید؟ میشه خرید؟ چون شنوندگانی پرسش کردن.
شنیدم به لس آنجلس هم رسیده است و یک دوستی در آتلانتا که اونجا بودم گفت که در لس آنجلس خریده. ظاهرا اینجا دست کم قابل دسترسی است، شاید به واشنگتن هم رسیده باشد. حالا برگشتن به واشنگتن تحقیق کنم. در حال توضیح کتاب در خارج از ایران بسیار دشوار است. هزینه پستی خیلی سنگین و مناسبات نامطمئن کتاب فروشی ها با هم به حال مسائل زیادی تولید کرده است، ولی باید به جوری باش کنار آمد.
آقای همایون، در فصل هشتم کتاب 100 سال کشاکش با تجدد عنوانی آورده اید در پهنه دگرگونی فرهنگی و نوشته اید که انقلاب اسلامی سرآغازی برای بازنگری همه موقعیت ایران است. میخواستم تقاضا کنم که این عبارت فشرده رو توضیح بفرمایید، روشنترش کنید.
من فکر میکنم که ما در برداشتی که از انقلاب اسلامی داریم به اصل موضوع کمتر پرداخته، بیشتر رفتیم سراغ این که کی مثلا چه کرد، اگر اونجا اینطور میشد اونطور نمیشد. مسئله اصلی در انقلاب اسلامی این است که این انقلاب تبلور همه بیماری ها و کوتاهی ها و تنگی های جامعه ایرانی است. یعنی هر چه ما از کماکاستی و عیب و لط در این جامعه داشتیم، مثل یک قده چرکین در این انقلاب سر باز کرد و در نتیجه باید ما آغازگاه رو به اصطلاح ده سپاریگاه رو، نقطه عزیمت رو برای اکنون و آینده ایران از این انقلاب واقعا بگیریم. یعنی آنچه که در این انقلاب نمیپسندیم که تقریبا همه انقلاب رو و شمونش رو در بر میگیرد، این براسدین رو بهش توجه کنیم و چاره بکنیم. ما در این انقلاب جامعه ایرانی شکست کاملی خورد و برای اینکه بر موقعیت ناهنجارش غلبه بکند، باید آنچه که موجب این شکست شد رو بشناسد و ما با بررسی عواملی که در انقلاب اسلامی سهیم بودند بهتر میتوانیم زرادخانه لازم رو فراهم بکنیم برای شکست دادن این انقلاب و این گذشته در واقع. لحاظا از اونجا شروع کردم و اینکه این انقلاب اسلامی است و بیهوده به این نام نمی نامیمش، نه تنها برای اینکه همه دنیا میگوین انقلاب اسلامی، حالا هرچم سعی بکنن بگن انقلاب بهمن، خب فایده نداره، این انقلاب اسلامی بود. بیشتر به این دلیل که اون گرفتاری اصلی جامعه رو ما در این انقلاب باز بشناسیم و سراغ او برویم. از این جهت است که من نام این فصل رو پهنه دگرگونی فرهنگی گذاشتم، چون تا ما این فرهنگ رو دگرگون نکنیم، این جامعه، این اقتصاد، این سیاست، این حکومت دگرگون نخواهد شد. ما با جابجا کردن فرمانروایان نخواهیم توانست مسائل عمده ریشه‌ای جامعه ایرانی رو برطرف بکنیم.
آقای همایون، چه چیزی رو باید دگرگون کرد دقیقاً؟
روی هم رفته روی کرده ما به سیاست و اجتماع به اخلاق، به جامعه. ما در همه این زمینه ها دچار اشکالات اساسی هستیم. مثلا فرض بکنید که اعتماد در جامعه ما وجود ندارد. و اعتماد خب عامل اصلی است در ساختن جامعه سیاسی، در هر معاملات کوچک، در هر رابطه شخصی. و این وقت شما اعتماد رو در جامعه از این بردید، خب هیچ وقت ما در جامعه ایرانی از نظر اعتماد و درستی نداشتیم، ولی الان دیگه به پایین ترین درجه رسیدیم. عامل اعتماد بسیار عامل مهمی است، حتی در توسعه اقتصادی. این فوکویاما یک کتاب رو به این موضوع اختصاص داده است و نمونه ها آورده است، نه تنها از جهت تاثیر اعتماد، عامل اعتماد بر رشد و پیشرفت جامعه، بلکه امکان به وجود آوردن اعتماد در شرایطی که هیچ وجود ندارد. خب مثلا از آلمان مثال آورده است، از جنگ جهانی دوم که یه چیزی بود نزدیک رو بعضی کنید مطلقا به هم اعتماد نداشت، یا قول دیگه اعتماد هیچ چیز که آینده موکول بشود ارزشی ندارد که مسلم باشد، لحظه‌ای باشد. و خب اون نشان میده که تغییر حکومت و سیاست ها چگونه این عامل اعتماد برگشته به جامعه. اینها رو من روش بررسی کردم. یا فرض بفرمایید که این رویکرد ما به سیاست در موضوع اختلاف نظر، ما میان مخالفت و دشمنی تفاوتی نمیذاریم، به راحتی از عدم توافق و یک مسئله به دشمنی خونین سخت آشتی ناپذیر میرسیم، در حالی خب مراحلی هست. فرض بفرمایید که انسان میتواند موافقت کند، که خب موافقت نکند و این موضوع بگذرد برود به سراغ چیزایی که میشه از روش موافقت کرد. یا سرعتی که ما در رسیدن از خدمت به خیانت به خرج میدهیم، میان خدمت و خیانت خیلی خیلی فاصله است، علاوه بر اینکه اصلا خیانت رو ما در وسیع ترین صورتش بررسی میکنیم، در حالی که خیانت به قول تالیران در بیشتر اقلا در بیشتر موارد موضوع زمان است. یه چیزی امروز خیانت محسوب میشود، بعد یه اسنادی در میآید معلوم شد خدمت بوده است. این است که این ظرافت کاری ها، این تمایز گذاشتن ها، تمیز، اهل تمیز بودن ها در جامعه ما غایب است. اینها در اون زمینه دگرگونی فرهنگی جای میگیرد. یا اینکه سیاستگران ما حاضر باشند که نظر مردم رو بپذیرند، حاضر باشند به رأی اکثریت اگه موافق میلشون نبود تن در بدن، اگر در یک انتخاباتی بازنده شدن تمام بازی رو به هم نزنند. یا فرض بفرمایید که جنگ بر سر شکل حکومت، در حالی که اصلا اصل قضیه یعنی برداشتن جمهوری اسلامی مورد اشکالات فراوان است و نیاز به خیلی کارها دارد و مانع هر حرکتی در این 20-30 ساله شده است. در این زمینه چون به نظر من آنچه که ما داروی دردهای خودمون میشناسیم باید یا مستقیما از غرب بگیریم یا از غرب بگیریم در پرتو تجربه ملی خودمون. ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم که کلی غرب‌گرا بشویم. البته عرض می‌کنم یه مقدار زیادی از این غرب‌گرایی بر متن تجربه ملی و تاریخی خود ماست، یعنی اونو میاریم و در دستگاه گوارش ملی خودمون می‌گذاریم از اون دستگاه و نتیجه بهتری ازش می‌گیریم. ولی اساساً نگاه ما به تجربه ملی و تاریخی خودمون هم با عینک غربی خیلی بهتر می شود. ما در زمینه نقد ادبی این رو شاهد هستیم، می بینیم که سخنسنجان ایرانی در مکتب سخنسنجی و نقد ادبی غرب پرورش یافتند، نگاه بسیار بسیار تیزتر و شکافنده تر و جذابتری دارند به گذشته فرنگی و آثار ما تا منتقدان سنتی ادبیات فارسی. این سهم بزرگی که غرب دارد برای باز کردن چشم و گوش ما مقداری خوب در این فصل آمده است. در این فصل من به سیر دموکراسی در غرب پرداختم، خب خیلی بحث طولانی است، کنار رفتن مذهب به عنوان تنظیم کننده رابط اجتماعی اصل کار ماست. اگه بتوانیم این کار رو بکنیم 80% راه رو رفتیم. موضوع اصلاح مذهبی است که خب در غرب معنا داشت و جا داشت و زمان داشت و در ایران دیگر نه زمان دارد نه جا دارد نه موضوع دارد نه معنا دارد، اصلا گذشت شده، سفری شده. ولی خب نقش اصلاح مذهبی در گسترش در تکامل دموکراسی در غرب، بازگشت به مبانی حقوقی تمدن غربی مثل حقوق روم، اون کد حقوقی روم که یه شاهکار بی‌نظیر بشری است، یا مبانی فلسفیش در یونان، تقدس زدایی از امور عمومی و هرچی مربوط به دامه و سیاست است. بعد از این بررسی پرداختم به دو پیش زمینه اصلی دگرگونی فرهنگی در جامعه ما. ما اگه بخوایم جامعه خودمون رو از نظر فرهنگی دگرگون بکنیم، دو جا رو باید روش تاکید بکنیم. یکی جای زن است در جامعه، یکی فرهنگ خشونت است. این دو تاست که ایران رو در این گرداب انداخته است و نگه داشته است. باید زن جای درست خودش رو در جامعه پیدا بکنه، یعنی درست مانند مرد، برابر مرد، و باید ما خشونت رو از جامعه خودمون برداریم و ریشه‌کن بکنیم. این نگرش سراپا جنسی و جنسیتی که اسلام به زن دارد و فدیده های ناموس و غیرت با این صحنه های فجیع که می آفریند، این رو باید ما به کلی عوض کنیم. کیفر اعدام رو باید برداریم. دادگاه های محکومیت بی کیفر برای عوامل جمهوری اسلامی تشکیل بدهیم. به مقوله جرم سیاسی اصلا پایان بدهیم، بذاریم که تعریفش بکنیم. جرم سیاسی یعنی دگراندیش بودن، و دگراندیش بودن هیچ جا در هیچ زمینه جرم نیست. اقلیت معنای حقوقی نه، یعنی که جنسی است و مذهبی است و قومی است، اینو باید از بین ببریم.
آقای همایون، بعدها اگر دادگاه هایی برای محاکمه مسئولان جمهوری اسلامی تشکیل بشه، این دادگاه ها بیکیفر خواهد بود؟
بله، من پیشنهادم این است که برای ریشه‌کن کردن خشونت به کلی از عامل انتقام‌جویی ما صرف نظر بکنیم و یک بار حالا هر جنایتی هم شده است محکوم بشود، افشا بشود، دستارش در بیاد، ولی مجازات رو برداریم برای اینکه این سلسله قطع شود. باز خونخواهی، باز انتقام، باز در یه فرصتی برگردیم حساب همدیگر رو تصفیه کنیم، باز بمبگذاری قربانیانی که خودشون قربانی بی‌عدالتی تو جامعه میدانن، چون هر کس محکوم بشود معتقد است که بی‌عدالتی شده است، و تمام کنیم این کارو، والا این سلسله پایان نخواهد یافت. حالا این بحثی نظری است، من خیلی بهش اعتقاد دارم. و بالاخره در این بحث دگرگونی فرهنگی به دو دگرگونی در جهانبینیمون اشاره کردم. جهانبینی ایرانی در دو تا باید عوض شد که هر دو خیلی عمیقا ریشه مذهبی داره. یکی این
مشیت،
رویکرد ما به مشیت هست. بله، این بسیار بسیار چیز خطرناکی است، خیلی چیز و بحث خیلی جذابی است. نظر من مشیت عبارت از این که یه نیروی برتر از من، انسان هست و او تعیین کننده سیر نهایی من است به سوی سرنوشتی که دارم، و سهم خود من بسیار کم است. من این رو بحث کردم که این ریشش کجاست. ریشش تفاوتی که ما در این زمینه با مشیت غربی داریم، مشیت مسیحی داریم، در کجاست؟ در تورات که خب پایه مسیحیت است، میگوید که خداوند جهان رو در 6 روز آفرید و 1 روز آخر رو تعطیل کرد و استراحت کرد. حالا بگذاریم از اینکه این ژاک پریور فرانسوی شما میشناسید، شاعر خیلی ظریفی بود مال نیمه اول صده گذشته، این یه سوال فوق‌العاده مطرح کرد، گفت خدا پیش از آفرینش جهان چه میکرد؟ حالا از این سوال من میگذارم، ولی این داستان که در 6 روز آفرید و 1 روز آخر رو تعطیل کرد و رفت دیگه دنبال کارهای دیگرش، این خیلی پرمعناست در فرهنگ غرب. برای اینکه در سومه های مسیحی به ویژه از قرن 19 شروع کردن راجع به این فکر کردن که خب این معنی چیه؟ معنی چیست که خداوند یک ماشین رو ساخت و به راه انداخت و رهاش کرد که دیگه کار خودشو بکنه. و این دید مکانیکی که خب حالا البته ما دیگه دید مکانیکی به جهان نداریم، ولی این دید مکانیکی در صده 19 پایان صده 19 دید غالب بود. این دید مکانیکی یعنی نگرش مکانیکی بسیار کمک کرد به آزادی ذهن غرب، انسان غربی، که خب ما با یه دستگاه قانونمندی سر و کار داریم، یک نظام منظم پیشاندیشیده که خودش کار میکنه، در واقع ساعتی که کوکش کرده خداوند و این دیگه به کار خودش ادامه میده. و ما باید قوانین این رو بشناسیم. این کاری بود که اروپایی ها شروع کردن از همون قرن 19 که عرض کردن و رسید به رنسانس و رسید به روشنگری و رسید به انقلاب انفرماتیک امروزی و انقلاب نانولوژی که در پیش است. ولی خب ما برعکس خداوندی رو تصور میکنیم که هر لحظه در امور جهان حاضر است. این واقعا شگفت‌آوره که انسان امروزی ایرانی سرش که درد میکنه او رو از درمان او رو از مثلا به آقا حسین میخواد یا حضرت رضا میخواد یا بچهش که مریض میشه سفره میاندازه یا وزنه بردار خب روزی 8 ساعت 10 ساعت تمرین میکنه ولی گردن دور سرش یا ابوالفضل میبنده، خیال میکنه که یا ابوالفضل رو برنده مسابقه کرده، در حالی که پیش از او هزاران نفر برندگان مسابقات شدن، بعد از اون هزاران نفر خواهند شد، هیچ کدام به ابوالفضل نه تنها متوسل نشدن بلکه اصلا وجود هزار ندارن. ربطی میان این دو نیست. این دید این نگرش مذهبی خاص ایرانی و غربی و شرقی و مسلمان و بیشتر شرقی ها مانع پیشرفتشون شده است. اگر ما به مشیت به عنوان نه امری که هر لحظه برای ما تعیین می شود ما سهمی درش نداریم، بلکه به عنوان امری مربوط به اراده انسانی نگاه بکنیم، به این که کاراکتر ما سرنوشت ماست و خب خرافات واقعا از بین خواهد رفت از زندگی ما. اون رویکرد دیگری که باید عوض بکنیم رویکرد به موضوع رستگاری است. برای ایرانی، برای ایرانی معمولی مسلمان، جهان موجود، اون چه که واقعا در دست داریم، تنها چیزی که در دست داریم، این یک جهان گذران است، یک پدیده اعتباری موقتی است و ما باید دائما دنبال رستگاری یا جهان آینده باشیم، در جهان پس از مرگ باشیم. در فرهنگ اروپایی غربی به هیچ وجه اینطور نیست. ما باید وظیفه انسان است که زندگی خودشو در این دنیا بهتر بکنه. خب آخرتش هم اگر اعتقادی بهش داشته باشه مثلا بهتر خواهد شد. تردید نیست که کسی که پس از مرگ 10 میلیارد دلار میگذارد برای مثلا مبارزه با ایدز، به مراتب اگر بهشتی رو انتظار داشته باشد بهتر زودتر بهش دست خواهد یافت کسی که عمری فقط نماز خونده و جای مهر بر پیشانی چه یا صدها روز در سال در دوره زندگیش روزه گرفته از هزاران روز به امیده گیر رو از بهش. این رستگاری رو عوض بکنیم و مشیت رو عوض بکنیم، اون کار دگرگونی فرهنگی ما به انجام خواهد رسید. این ماحصل فصلی که به نظرم یکی از مهمترین فصلهای این کتاب و خیلی فصل طولانی هم هست.
آقای همایون، میخواستم خدمتتون عرض کنم که اگر فرانسوی ها بدانن که شما شاعر نام‌آورشون ژاک پرور رو ضعیف خواندید به شما اعتراض خواهند کرد.
الو
آقای همایون.
بله بله بفرمایید.
شما تلفنتون خوبه؟
و الان صداتون شنیدم.
بله، عرض کنم که اگر فرانسوی ها بدانند که شما ژاک پرور شاعر نام‌آورشون رو ضعیف خواندید به شما اعتراض خواهند کرد.
من از کنم ظریف.
آها ظریف.
بله بله، نه خیلی شاعر قوی.
پس گوش من ضعیفه، ببخشید.
آخ تلفنتون خرابه. تلفن من خرابه.
بله از اونجاست. خب آقای همایون، ما در دقایقی که در پیش داریم میخواستم تقاضا بکنم که به چند فصل دیگر هم اشاراتی بفرمایید، از هر کدوم یک شمعی بفرمایید، از جمله فصل نهم که عنوان شما اصلا متوجه نشدم، از جنگل حبسی به موزاییک چند گرا.
بله خود عنوان مغلق است ولی نکته درست در همین عنوان است. جامعه ایرانی امروز یک جنگل حبسی است. از این فرض شروع میکرد که فرض درست است که انسان در شرایط طبیعی گرگ انسان است، برای اینکه خب امکانات زندگی بسیار محدود است، شرایط زیست سخت است، رقابت شدید است بر سر اون ضروریات زندگی. و یک جمله معروفی دارد به لاتینی، البته نوشته است قرن 17 هم هنوز لاتینی زبان مسلط بود، میگوید که انسان گرگ انسان است. جامعه ما مفتاق این جمله حافظ است، انسان گرگ انسان است. موزاییک چند گرا جامعه امروزی پلورالیستی غربی است. موزاییکی است که تکه‌های مختلف متفاوت ولی در کنار هم تصویر کلی رو، مجموع تصویر رو میسازن.
چل تکه است.
بله
چل تکه.
بله چل تکه است، آفرین. بله چل تکه است که گرچه خیلی با هم اختلاف دارن و تفاوت دارن ولی در کنار هم و در زندگی با هم اون مجموع رو میسازن، اون جامعه پلورالیستی به اصطلاح چند گرا. در این فصل من از اینجا شروع کردم که به عامل فرهنگ و جهانبینی باید در جامعه و در تئوری های توسعه جای بالاتر رو داد بر اقتصاد. حالا این روند تازه است، 40-50 سالی است که جامعه شناسان در مطالعات مربوط به توسعه تاکید بر اقتصاد گذاشتن روی عامل فرهنگ و جهانبینی. تا نیمه سده بیستم این نگرش اقتصادی غلبه داشت. بهترین توضیحش رو والت ویتمن راستو داد در اون نظریه زمینکند به اصطلاح تیک آف اقتصادی. ولی جامعه شناسان امروز متوجه شدن که اینطور نیست. دلیل یکی از دلایلش هم تجربه بود که در افریقا کردن. افریقا کشوری است، قاره است وقتی که از نظر منابع انسانی و طبیعی خب فوق‌العاده است، جمعیت زیاد، منابع طبیعی بسیار، مردم سخت کوش قادر به زندگی در بدترین سخت‌ترین شرایط، کمک های اقتصادی هم خیلی زیاد شده از کشورهای مختلف افریقایی ولی اتفاقی نیفتاده است. حالا یواش یواش چند تا کشور به ضرب صادرات نفتی دارن به یه درجاتی میرسن ولی روی هم رفته داستان شکست و ناکامی و بیتوانی است افریقا. و این نگاه کردن این جامعه شناسان اقتصاددانان و دیدن که در سرزمین های مشابه همون عوامل اقتصادی نتایج بسیار متفاوت میدهد. مثلا در هند فرض بکنید که از یک کیلومتر مربع خوراک 384 نفر رو میشه به دست آورد، در افریقا خوراک 4 نفر رو میشه به دست آورد. همون آب و همون زحمت و همون بعض رو همه بقیهش یکیست دیگه. یه مثال کوچکی بود که بنده زدم. خلاصه چون من در این کتاب بیشتر نظرم به این است که ما جهانبینی، نگرش، دید، رویکرد جامعه ایرانی، انسان ایرانی رو عوض بکنیم تا بقیه چیز حاصل بشود، خیلی روی این موضوع در این فصل تکیه کردم. یکی از عوامل مهم در این عامل فرهنگ و جهانبینی در زمین توسعه تفاوت گذاشتن میان سود شخصی و سود شخصی روشنرایانه به اصطلاح enlightened self-interest. enlightened self-interest رو اول بار آدم سمیت به کار بود، سکه زد به اصطلاح. منظورش این است که ما درست از همه دنبال سود شخصی هستیم، و حالا من این بحث مفصلی کردم به این که از کجا این اصلا تئوری های مربوط به رنج و لذت به اصطلاح، شادی و رنج، و اینکه این انگیزه انسان هست، انگیزه رفتار انسانی هست، تأثیر اینا حالا وارد بحثا نمیتونم بشم اینجا. ولی نکته عمده این است که ما سود شخصی رو اینجور میتونیم تعریف بکنیم که انسان نگاه بکند در هر لحظه چه به سود اوست و دنبال او برود. خب این طبیعیه، این معمولا همه آدم ها این کار میکنن، همه آدم های عقب افتاده فقط این کار میکنن. اما انسان پیشرفته تر در همین جامعه های واپسمانده ما میبینیم کسانی هستند که از لحظه فراتر میروند، نگاه میکنن ببینن، به اصطلاح نوک بینیشون دورتر میبینن، نگاه میکنن ببینن این سودی که الان متصور است و یک گفتار یا یک اقدام پیامدهاش چیست، و اگر اکنون این رفتار یا روی کرد زیانی درش باشد آیا به سود بزرگتر آینده میارزد یا نه، و برعکس. و این خیلی خیلی مهم است. اگر ما توانایی شناخت سود روشن رایانه خودمون رو، شخصیمون رو داشته باشیم و به سود لحظه قناعت نکنیم، خیلی پیشتری رویم. من مثال میزنم، مثلا این توزیع مطبوعات در خارج از ایران، این دیگه چون گریبانگیر هم است. خب ما دیده این روزنامه ها، مجله های بسیار منتشر می شوند و می فرستند به مراکز توزیع، و این مراکز توزیع 6 ماه یک سال پول اینها رو نمی دهند به انتظار اینکه اینها که تعطیل خواهند شد از بین خواهند رفت، پس چرا دیگه ما حالا پول اینها بدیم؟ و خب همین سبب می شود که اونها تعطیل بشوند، در حالی که اگر اینها بتوانند تغذیه بشوند پایدار میمانند و کسب و کار اون مراکز توزیع بهتر میشود. ما به این ترتیب سود شخصی آنی رو مقدم میدادیم، ولی جلوی سود بزرگتر آینده رو میگیدیم. اینجاست که دیگه ما وارد اون بحث میشویم که اصل اخلاقی چیست، آخرش باید به نظر من به اون حکم معروف کانت برسیم که اگر انسان در هر رفتاری که می کند، در هر رفتار اخلاقی در نظر بگیرد که همه مردم این کار رو بکنن چه خواهد شد، اون وقت رفتارش رو حساب گیرد. اون یعنی سود شخصی روشنرایانه. اگر ما فکر کنیم که حالا که جیب دیگری رو داریم می زنیم، همه شروع کنیم به زدن جیب یک دیگر، چه دنیایی چه زندگی خود ما خواهیم داشت و فرزندان ما و خیشان ما و دوستان ما احیانا تجدید نظر خواهیم کرد.
آقای همایون، با توجه به اینکه 10 دقیقه بیشتر از وقت باقی نمانده، میخواستم ازتون خواهش کنم یه بحث
این که من 5 فصل دیگر این کتاب رو در 10 دقیقه حرف کنم نیست.
بله، من فصل
دارم که باید گاهگاهی به این بحث برگردیم، اشکال زیادی نداره.
آقای همایون، فصل 13 به نظر من فصل بسیار روشنگرتری است. جهان سوم، جهان اسلام و جهان خاورمیانه، زیر عنوان بیرون از جهانهای ما.
اون رو عرض هم کرد، ولی بحثهای مربوط به سپهر تازه سیاست ایران و بیرون آمدن از مرداب اندیشه و تاریخ و به خصوص چالش اسلامی نمی نیست، به نظر من در موقعیت ما بسیار بحثهای مربوطی است. اگر موافق باشی من این جنگل آبسی رو در چند جمله تمام کنم، چون یه نکته بسیار با ارزش هست که ما ازش غافلیم و اون بازگشت به ارزش‌های ماندنیه.
در صورت 10 دقیقه وقت داریم آقای همایون.
حالا 10 دقیقه استفاده می‌کنم، بعد اگه فرصتی کردیم دنباله کتاب می‌گیریم، اگر نه امیدوارم خوانندگان دسترسی بهش پیدا کنن. هر چقدر که در دنباله این بحثا من بررسی کردم روی اصول بنیادی جامعه دموکراسی لیبرال، که و از اونجا رسیدم به برداشتن تأکید از گذشته و یه بحث مفصل از اهمیت سیاست. این خودش اصلا به نظر من یه دفعه باید ما با هم بحث کنیم. سیاستی که بدفهمیده ترین چیزهاست در جامعه ایرانی، در میان ایرانیان، به قدری ما درباره سیاست اشتباه میاندیشیم و نگاه میکنیم که حقیقتا ارزش داره و خواهم راجعه موضوع بحث کنیم و بازگشت و ارزش های ماندنی زردشتی. من به خصوص از فرصت باقی مانده میخوام از این استفاده بکنم. میدونید ما خیلی اسلامی فکر میکنیم. خب 1400 سال پیش چند سال از مسلمان شدن ما میگذرد، حق هم داریم، بخش بزرگی از فرهنگ ما، ولی این نباید ما رو از اون دورانی که ما اسلامی نبودیم و دوران بسیار افتخارآمیزی هم بود بگذاریم به این سادگی. ما ایرانی امروز میتواند از گذشته تاریخی خودش خیلی چیزها بگیرد برای بازسازی آیندهش، نه اینکه ما برگردیم به پرستش شاه و ذوب کردن دولت در شاه که خب مایه انحطاط اون فرهنگ درخشان شد و بی توجهیمون به دموکراسی، اما خیلی چیزهای دیگر هست که می توانیم از این فرهنگ از اون دوره بگیریم. مسئله این است که ما در همون علت 2500-600 سال پیش هم از بسیاری چیزهایی که دموکراسی و جامعه امروزی رو می سازد بیخبر بودیم. مثلا دموکراسی یونانی رو مسخره می کردیم، آگورا رو کوروش مسخره می کرد، ولی امروز می توانیم از ایران کهن درس های لازم رو بگیریم. حالا آنچه که من فکر میکنم که بتوانیم ما از ایران متاسفانه میگم شما ما رو گذاشتید تو یک تنگنای زمانی که دیگه یه خود گیج شدم، ولی میتوانم بگویم که مادها و پارتا برای اولین بار تاریخ رو وارد بحث سیاسی و اجتماعی کردن. ما یه ملت تاریخی هستیم، یعنی اولین به قول هگل اولین ملت تاریخی هستیم، یعنی اون فرایافتی که ایرانیان از زمان داشتن به کلی اصلا استثنایی بود. تمدن‌های چین و هند، تمدن‌های باستانی یا مصر، اینا تمدن‌های ایستا بودن و نقششون بازسازی گذشته بود و حفظ گذشته بود. ایرانی‌ها چون با این تصور شروع کردن که ما وظیفه داریم که جهان آینده رو بسازیم، یعنی پیروزی اهورامزدا رو بر اهریمن ممکن بکنیم، چون این پیشگاهی انسان است، بنابراین همیشه به آینده توجه داشتن و این موضوع که ما مردمی بودیم که مدارا داشتیم، رواداری داشتیم، احترام سنت ها و دین های دیگران رو نگه می داشتیم، احترام انسان رو نگه می داشتیم، مثلا داروش ممنوع می کرد قربانی کردن انسان رو در کارتاج دو افتاده که جز امپراتوری ایران بود بدون که یک سود سیاسی براش داشته باشد، اینها خب خیلی توجه همه رو جلب کرده. یا رفتاری که ما با زنها می کردیم، زنها رو برابر می دانستیم، تا پادشاهی هم می رساندیم، تا فرماندهی نیروی دریایی هم اینا بسیار توجه همه رو جلب کرده. یه نکته رو ما فراموش کردیم با این است که این نگرش دینامیک به زمان و به نقش انسان برای آینده و اینکه وظیفه امروز آینده حفظ و بازسازی گذاشته یه فرایافت انقلابی است. حقیقتاً چیزیست که ما به شدت باید به او برگردیم. این کنارجویی و بیطرفی اخلاقی، اطاعت از کاهنان یا آیین‌های ایستا، اینا نبود در آغاز در طلوع تمدن ایرانی و فرهنگ ایرانی. باید به اینها برگشت. این که ما خودمون باید میان نیک و بد انتخاب بکنیم، مجبور نیستیم، مشیتی ما رو موظف نکرده، ما گناهکار آفریده نشده ایم، ما معصیتکار آفریده نشده، خدا تشخیص داده که ما باید گمراه بمانیم یا هدایت بشه. این بسیار مهم است. اگر ایرانی امروزی به این ارزش ها برگردد، بیشتر به دست خواهد آورد تا دائما در فکر عزاداری و سینه‌زنی باشد و نگاهش به گذشته باشد. حالا این عزاداری و سینه‌زنی یا برای امام حسین است، یا برای امام آریامهر است، یا برای مصدق است، یا برای هر کسی دیگه است، حتی دیگه جزنی است. باید از این فضای عزاداری و خلاصه زنده کردن گذشته و زنده نگه داشتن گذشته صرف نظر کنیم. این نگرش دوگانه ایرانی، نیکی در برابر بدی، نبرد همیشگی اونها، این پیام در واقع پیام رستگاری و به کمال خود رسیدن و به اصطلاح سیر فرازنده به سوی پایان خجسته‌ای در زمان، این هاست. این اون چی که من از تغییر نگرش مشیت در نظر داشتم یه همچین مفاهیمی است که با داشتیم اینو ما 2500 سال پیش با این اصلا وارد صحنه تاریخ جهان شدیم. حالا ما دیگه باید این بحث رو تمام بشویم. من نمیگویم که ما باید زرتشتی بشویم، چون زرتشتیان خودشون تجربه تلخ خودشون رو با خرافات پیدا کردن در دوره ساسانی و بعد از ساسانیان به ویژه غرق خرافات شد. ولی مسئولیت انسان نه تنها در برابر خودش بلکه در برابر جهان هستی، اون خوشبینی وجودی اگزیستانسیال ایرانی که ما بالاخره جهانی خواهیم ساخت که بدی در اون مغلوب شده است، نوجویی و تلاش برای ساختن آینده دیگر و بهتر، احترام گذاشتن به فرد انسانی و آب و خاک و گیاه و جانور، اینا همه اینا بود توی در فرهنگ ما و همه اینا ما رو در چالش های بزرگی که باش رو برو هستیم امروز به کار خواهد آمد. این روحیه رنسانسی که ما دنبالشیم به مقدار زیاد عناصرش در ایران هست. ما لازمیست برای رنسانس خودمون به یونان فقط مراجعه کنیم که باید بکنیم، ما به ایران کهن هم میتوانیم مراجعه کنیم و بازگردیم. خب دیدیم ما 25-6 سال پیش این روحیه چنان انفجار انرژی و نوآوری رو پدید آورد در جهان. با این که به بازسازی هیچ گذشته‌ای نباید فکر بکنیم، ولی این یکی از گرانبهاترین میراث‌های کهن ماست که باید زنده نگهش داریم و بازگردیم بهش برای ساختن آینده ایران. من این بحث رو متاسفم که نمیتوانم بیش از این را بدهم و حالا اون سه جهان رو هم میگذاریم برای یک بحث دیگرمون، چون اونم خیلی موضوع اساسی است.
جناب آجای شما، این خیلی سپاسگزاری میکنم از شما.
من به نظرم شنیدم که شما از من خداحافظی کردید.
بله، منش که خیلی تلفنتون خرابه آقای اومایی.
یکی از ما به هر حال گردن کدوم هست.
ما که شب و روز داریم با این تلفن کار میکنم.
الان خیلاتون بهتر شد. خیلی خیلی بد.
خیلی متشکر از شما.
تا آینده.
با امید خدا.
مرمان شما.